أعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح بأطراف النهار لعلك ترضى. مقدمة شهادت حضرت امام عسکری علیه و علی آبائه و علی ابنه را به همه عزیزان تسلیت عرض میکنه، به امید این که توجه به این مقام های غیبی موجب بشه که اونها نظری در ما بیندازند و ما زمینی ها رو آسمانی کنند. رسیدیم به آیه 124 سوره مبارکه طه. اصل سوره رو فراموش نکنید. من بارها عرض کردم اون پیام های پنهانی سوره، اونهایی که به لفظ در نمیاد اما در متن هست، اینها را با ارتباط کلی با سوره میتونیم به دست بیاریم. شما یه وقت یک آیه را مطالعه میکنی، حقایقی داره. قرآن تک تک جمله هاش پر از حقایق، ولی یه سری حقایق داره که اینها در کل سوره به شما میرسه. لازم اینه که کل سوره رو روش تأمل کنی. پیام سوره طه پیام عجیبی است. چیزی را میخواد به ما بگه که در تک تک آیات نیست، در کل آیات هست. یه مثالی بزنم. شما در شیمی میدونید که گوگرد یه خاصیتی داره، هیدروژن هم یه خاصیتی داره، اکسیژن هم یه خاصیت داره، ولی مجموعه اینها میشه اسید سولفوریک. که اسید سولفوریک یه خاصیت جدید داره. وجدان کلی سوره پیام خاصی داره. هیدروژن سوزنده است، اکسیژن هم سوزنده است، مجموعش که آب، آب که عکس سوزندگی را داره، خنکی ها رطوبت داره. تک تک آیات یه حرف است. تأمل طولانی روی کل سوره یه حرف دیگه. گاهی حرف را اصلا نمیشه زد. در نزدنها آدم باید گیر بیاره. اونس طولانی با سوره یه نکات جدیدی به شما میده. اینه که سوره رو از بعد تا ختمش رو با تأمل و تدبر و استمرار وقت روش بگذاری. یعنی یه فرصتی باید بگذارید کل سوره را، بدوش را تا ختمش ازش چیز بگیرید. تک تک آیات قانعتون نکنه، نکن یه جلسه میام سه تا آیه فهمیدیم خوب خوب شد. نه، این سه تا آیه یه حرف داره، در سوره از اول تا آخر جای دیگه داره. حالا من رو همین سوره توی آیه 124 همین حرفم رو دقت کنیم روشن کنم. لغت ذکری را اینجا ببینیم، میفرماد و من اعرض عن ذکری. اصلا از اول سوره تا اینجا اتفاقا رو همین ذکری میخواه حرف بده. اول سوره مگه نگفت که میفرماد که چی؟ ای پیغمبر، ما این قرآن رو که ذکر است برای تو آوردیم که بشریت رو هدایت کنیم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتن لمن یخشا. یعنی وقت ببینید اونجا رو وصل کردن به اینجا، این یه خود تدبر میخواد. یعنی از جلسه و تذکرات جلسه، مثلا جلسه این مسئله بیرون است، باید خودتون بریم بشینین تو خونه فکر کنیم. ما تا حالا چند بار قبل از اینکه بحث واردش بشیم روی این مسئله وقت گذاشتیم، هنوزم خودمون قانع نیستیم. خب حالا گفت بعد قبل از این آیه مگه نیومد اصلا حیات زمینی آدم رو فلسفه‌ش گفت؟ که اصلا شما اومدین رو زمین بر این اساس که یک دین براتون بیاد که بعد بهشتی بشی، اون بهشتی که درش شیطان نیست، اون بهشتی که شما ازش اومدین شیطان بود، بهشتی بود که بالاخره زمینی میکرد شما را. پس شما زندگیتون از زمین شروع میشه، بعد زمینی زندگی کردن بدون وحی نمیشه. اینه که میگه از اول آیه سوره طلاق همینه، نمیخوا بگه، میخوا بگه دو چیز خدا بدون داد. اگه یادتون باشه در فرمایش حضرت موسی به فرعون دوباره این بحث شد که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هدا اشاره به چی بود؟ نبوت، یا یکی از وجوهش نبوت، چون حالا ولایت هدایت تکمینی هم ممکنه شامل بشه. عرضم اینجاست که داره یه چیزی به شما میگه که درست امروز مردم دنیا همین رو ندارن. اون که باید روی این زمین بر اساس برنامه خالق این زمین زندگی کرد. شما نیومدین روی این زمین که با فکر خودتون زندگی کنید، با فکر خودتون گفتن زمین رو شخم بزنی، با فکر خودتون نمیتونید جهت حیات پیدا کنید. درست مشکل امروز بشر همینه. مشکل امروز بشر اینه که فکر میکنه با علمش میتونه زندگیش رو بشناسه و تنظیم کنه. کامپیوتر به شما میگه اگه میخوای حسابا رو بکنی اینجوری بکن. حالا به چه دلیل باید این حسابا رو بکنی؟ اگه میخوای اینجوری زندگی بکنی با این ابزار بکن. حالا به چه دلیل باید اینجوری زندگی کنی؟ اینا که از کجا میگیری؟ امروز بشر مغرور علمشه، و وقت از حیات حقیقی و طرح و تئوری حیات صحیح غافل شده. امروز بشر علمش داره بیچارش میکنه. در آخر سوره غافل یه بحث خیلی جالبی هست، اصلا میگه فرهون خوشحال شدن به ما به اون چه که اندهم پیششون بود از علم. میگه اصلا چرا حرف پیغمبر رو نشنفتن؟ برای اینکه از چیزی که از علم پیششون بود خوشحال شدن، پیغمبر رو تکذیب کردن. امروز مشکل شما سوره طه است و هر جا قرآن دست بذاری همون مشکل ماست. اینم یادتون باشه چون ما بشری و سراسر نقص و قرآن لطف الهی است و سراسر کمال. حالا ما رو این امروز متمرکزیم. حالا دوباره آیه رو نگاه کنیم. در آیه 123 گفت که چی؟ گفتیم برید رو زمین. بعد گفتیم زمین جای تضادها و تضاهم هاست. قالح به تامنها جمیعا برید. بعضکم لبعض عدو. شما تو زمین دعوا میکنید، تضاهماتون تضاهم هست. زمین به قول علامه رحمت الله علیه، چند زمین بحث مفصل کشد بگیم، مثلا یکی از نظریه های خاص علامه است که گشتنده میفرماد بشر استخدامگر است روی زمین. اگر بحث های منحصر به فردشونه از همینجا استفاده رو من میکنم که زمین جای دشمن نیست اگر دین نداشته باشید. یعنی دوزار روی زمین وقتی بانکو زدن تو قسط کردنش دعواشون میشه. نبینین که قبل از دزدی با هم رفیقن، چون قبل از دزدی میخوان بانکو بزنن، میخوان نفساشون رو برطرف کنن. بعد از دزدی حالا در هر چه دلشون میخوان همه پول مال اون بود دیگه، خاصیت دعوا. اگه دعوا نمیکنن برای اینکه میخوان بعد یه بانک دیگه بزنن. ذات جهان بشری دشمنی ورزیدن به هم است، الا اینکه دینی زندگی کنه، الا اینکه یه برنامه بیاد خونسا کنه دین خاصیت حیات زمینی را، یعنی بشر آسمانی کنه. وقت ادامش ببینید، فا اما یعتین نکم منی خودن، یعنی دین، این که ما از اول تالا تو سوره داریم دنبالش میگردیم. به برادرها هر روز تشریف آورن گفتن یه سری حرفا تو سوره هست که باید خیلی دقت بشه. فرمودن که خب یه جلسه خصوصی بذاریم بگیم. اصلا ما میگیم، قرآن میگه تمرکز روشی خوده باید بیشتر باشه، یه حالت وعظ نداره، فوق وعظ هست، حکمت هست. دوباره این آیه نگاه کنید، فَإِمَّایَتِيَمْ نَكُمْ مِنِّي هُدَن، حالا که زمینی شدید و خاصیت زمین تزاهم منافع است، پریدن به جون هم دیگر، اگر هدایتی که از طرف ما به سوی شما میاد اونا بپذیرید نجات پیدا میکنید. دوباره اون طرف قضیه رو بگیرید، یعنی بی تئوری نبوت هر نوع زندگی تخاصم است و تزاهم، یعنی بی تئوری خدا بی نبوت هر حیاتی حیات چپاول است و دشمنی. یه وقت دوباره عرض میکنم، اگر امروز سرمایه داری برای چپاول بیشتر یه سری نقشه میکشه، این را به اسم مدیریت جهان نگذاری. جهان، یکی از جلسه ها عرض کردم، جهان مدیریتش مدیریت ماکیاوله، فرق نکرده. مدیریت جدید همون مدیریت چپاوله، ماکیاولیست. میگه چی؟ میگه چه کنیم که بیشتر بنیکیم، چه کنیم که بیشتر بچاپیم. اون وقت گاهی وقتا عاقلانه میچاپن. به قول برشت میگه اگر کوس ماهی ها آدم بودن، ماهی ها را در کوچکی نمیبلعیدن، غذایشان میدادن تا چاق و فرده شون، اون وقت ماهی های چاق میبلعیدن. این مدیریت امروز جهان است، یعنی نهایتش خوب چاپیدنه. در اون بحث قدیر عرض کردم مدیریت ائمه رشد است، اومدن که شما رو رشید کنن. مدیریت اهل بیت، مدیریت امروز دنیا مدیریت چپاول است. و وقت گاهی وقتا ما به جای اینکه این مدیریت ببریم زیر سوال، اون مدیریت هم بریم زیر سوال. اینجا همینطوره. اگه این روشن بشه که لازمه ی حیات زمینی تخاصم است و چپاول، اگه نمیبینید برای اینکه فردا میخوان بیشتر به چاپن، ما حق نداریم به جز زندگی دینی هیچ زندگی را خوشبینانه نگاه کنیم. طبق همه حال یکی از دوستان میفرمودن که ما خوبای غرب را بگیریم، مثلا بهداشتشون را، پزشکیشون را، ما ندارمونه، چون جهت فاسده، هر خوبی در اون جهت فاسده. شما جهت دونه عوض کنین و وقت اون خوبا برای شما خوبه. بله طور نیست، بهداشت برای مسلمان خوبه، ولی یه آدم بد که بهداشت بیشتر داره برای شهوت بیشتر، اون که خوبونه. خب خدا، پس اگر هدایت به شما برسه، فمن تبع هدایه فلا یذل ولا یشقا. بله، حالا نکته خیلی داره با، اگر این هدایت من را بپذیرید، حالا که زمینی شدید، زمینی ها، حالا که زمینی شدید، اگر هدایت من را بپذیرید، اون خطراتی که جلوتون است از بین میره. شما یکی از خطراتتون مگه این نیست که از هدف حقیقی دور بشید؟ خب نبوت نمیذاره. امروز دنیا همه چی دارد غیر هدف حقیقی. مگه این نیست که جسور بشید ببازید زندگی را؟ خب نمیذاره نبوت. ولا یذل ولا یشقا. حالا این درست شد، حالا این ذکرها برمیگرده به این، این قرآنی که برای شما آمده است ادامه فلسفه حیات زمینی است. حیات زمینی یعنی حیات با نبوت. حالا که اینجور شد میگه حرکت من اعرض عن ذکر، یعنی از همین حیات، از همین نبوت، از این دوری کنه، فاصله بگیره، این ایش تنگ داره، نه حیات تنگ. ایش یعنی زندگی حیوانی. میگه حتی در زندگی حیوانیش هم نمیباله، نمیپروره. اون وقت در آخرت هم چیه؟ هیچی نداره. کور، اون جلسه گفتیم، این جلسه تقویت کنیم بحثا. این اعما همون زرقای آیه، اگه نظرتون باشه قبلا داشتیم که میگه آیه 102 یوم ينفخ في الصور و نحشر المجرمين يومئذ زرقا، یعنی مجرم در روز قیامت چشمش کوره. اینجا خود لغت را آوردم، میگه که روز قیامت این آدمی که از نبوت فاصله گرفته، ذهنش رو نبی نگرفته، تجزیه و تحلیلاش دینی نیست، نتایج حیات رو بر اساس دین نمیگیره، سعادت دینی را در دنیا برای خودش حفظ نکرده، این آدم کوره. خب سوال پیش میاد، خب اگه کوره چرا عذابا میبینه؟ یا اگه کوره چرا نامه اعمالش رو میبینه؟ خب مشخصه از چی کوره؟ از همون جهت که در دنیا کور بود، این در دنیا از یافتن سعادت کوره. خب اونجا از رفتن بهش کوره، این صراط رو نمیبینه. صراط یعنی جایی که به بهش ختم میشه، این صراط رو نمیبینه، این راه رسیدن به بهش رو نمیبینه. چرا؟ چون قیامت ظهور سرایر دنیاست، یوم تبل سرایره، اون چه در دنیا داری ظهور میکنه. در دنیا مسیر سعادت نبوت بود، یعنی شما نبوت رو یه دستگاه بگیرین تا کار درست شد. اون چه که سوره طه جدی میخواست به شما بگید همین بود. دین یک وعظ نیست فقط، دین یه تذکر اخلاقی نیست. گاهی وقتا ممکنه برای شما شبهه بشه که مثلا غربیا، وقتی میگیم غرب یعنی علم بدون اعتقاد به نبوت، ممکنه غربیا گاهی وقتا حرفا خوبی هم بزنن، نصیحت هم بکنن، دروغ هم نگن، پس خوبن نخه، هیچی خوب نیستن. جهت خراب، سازمان نبوت نیست، اجزاء جزئی نبوت که اسمش نبوت نیست. شریعت یعنی کل دستگاه های نظری و عملی برای نفس انسان. بارها بحث شده از کسی که یؤمنو به بعضن باشد و یکفرو به بعضن باشد، یکفرو به کله. دین اینجوری با شما برخورد میکنه، میگه اگه کل دین را نپذیری، اگه جزی از دین نپذیری، کل دین را نپذیرفتی. نبوت یعنی همین، کسی که میاد زیر بیرق نبوت یعنی کل این دستگاه را میپذیره، کلشا. حالا بعضیاشا عمل میکنه یا نمیکنه، اون بحث جداست. یه وقت شما معتقدید که نماز اول وقت باید بخونید، کوتاهی میاد میکنید، این خطر نداره. این روایت رو حتما شنیدید، پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرمان مؤمن فاسق در بهش مخلد نیست. مؤمن فاسق در بهش مخلد نیست، یعنی میشه مؤمن اولا فاسق باشه. فاسق یعنی چه؟ یعنی عمل به مقتضیات ایمان نمیکنه، یعنی قبول داره عمل نمیکنه، حال نداره، نه اعتقاد نداره. پیامبر میفرمه این تو بهش ابد نمونه، این آخرش این ببخشید تو جهنم ابد نمونه، آخرش بهشت میشه. و عکسش، کافری که کارای خوبم بکنه مخلده در جهنم. یعنی ممکنه یه کسی اعتقاد به نبوت به عنوان دستورش خالق هستی برای حیات روی زمین نداشته باشه، اما آدم خوبی از راست میگه، اروپایی ها اومد راست میگه دزدی نمی کنه. حالا این کجا هستش؟ مغز جهنم. خب فرقش با اون که خیلی بده چیه؟ عذابش کم داره، درک عذابش کم داره. یعنی در متن عذابه، چون در متن کفره، کافره این. این نیست که بعضی که دوستان باید وقتا متوجه نیستن، فکر کنن ما یه چیز ساده‌ای داریم، حالا مثلا ما پیغمبر داریم، حالا اروپایی هم اخلاق دارن. ما تا این مسئله برای ما حل نشه که چیزی که از آسمان آمده است به نام نبوت یک دستگاه، نه یه سری مجموعه تذکرات اخلاقی. کنفسیوس که نیست مسئله، ما خیلی شخصیت را تو طول تاریخ داریم، حرفای خوبی زدن. نبوت اومده است یه دستگاه به شما بده که چی چی گیرتون میاد. جهت صراط، صراط یعنی چه؟ صراط رو یک روز قیامت وقتی که پرده ها میره عقب، شما یه جاده ای میبینید که این جاده به قیامت ختم میشه، ببخشید به بهش ختم میشه. این جاده باطن دین است، یعنی اسلام در این دنیا یه جاده است در اون دنیا. هم حالا این حدیث هم حتما میشنوید و کیف میکنید، حتما شنیدیم که امیرالمومنین میفرماد نحن صراط الله، معنی میده چون امیرالمومنین چه یه شخص است یا یک حقیقت است که در اعمال یه شخص ظهور کرده است. معصوم که فرد نیست، معصوم یه حقیقت است. گاه لیلی و گاهی مجنون شود. در نبی آمد بیان راه کرد، در ولی از سر حق آگاه کرد. خب حالا روز قیامت شما صراط رو دارید انشاءالله، در صراطی که در صراطی وقتی در دین باشید، حالا یا سوس میدون یا سوس میرید یا کن میرید، در اندازه ایست که دین رو عمل کردی. اما اگه دین رو قبول نداشته باشید به عنوان یه دستگاه، اصلا در صراط نیستی، بدون حساب در جهنم از کسی که دین رو به عنوان یه دستگاه کامل قبول نکرده باشه، بدون محاسبه. یکی از کسایی که بدون محاسبه در جهنمه همینه، کسیه که قبول نداره نبوت را، تکذیب نبوت میکنه. چرا شما تو قرآن این لغت زیاد تکرار میکنید؟ دست خدا گوشته است که علت نابودی اینا اینست که انبیا را تکذیب کردن. نمیگه برای اینست که مثلا دزدی کردن، میشه دزدی کرد و بعدم خوب شد. شما همون ملالی که نابود شدن، اقوامی که نابود شدن تو قرآن نگاه کنیم، میگه علت نابودیشون تکذیب رسول است، نه یه اخلاق فاسد. بالاخره یکی اخلاقش فاسده، میگه شخص بود گفتم کجا داری میری؟ ابو سفیان اینا. گفت دارم میرم مسلمون بشم. گفتم که چرا؟ گفت خیلی حرف خوبه میزنه، به دل میشینه. گفتم خب میدونی که این دین گفت از که مشروب حرامه و زنا حرامه. گفت ای بابا، حالا زنا رو میشه از سرش گذشت، مشروبه رو نمیشه. میرم یه سال هر چی دلم خواست مشروب میخورم، بعد میام مسلمان میشم. بعد میگن از مشروب خوردن مرد. ولی یه قصیده خیلی جالبی رو به پیغمبر داره، یعنی قبول داره حقه، البته این چون مؤمن نشده است مصداق بحث ما نیست، ولی برای مثال بعد میام قبول داره حرف حق، زورش به خودش نمیرسه. یه وقت شما اصلا در جهان زندگی میکنید که قبول ندارن برای بشر یه برنامه باید از آسمان بیاد. ما از اول سوره طه تا حالا بسیار دلمون میخواست اینا جا بندازیم. من پارسال یادم مثل برادرها گفتم اگه میشد ما یه جوری این مسئله نبوت رو در ابعاد اجتماعیش، در بحث کلامی کافی نیست، در ابعاد اجتماعی بعد از مبانی کلامی روشن کنیم، یه بحث خوبی شده است برای جوان ما. جوان ما باید اول این خوب تو ذهنش باشه که نبوت کنار حیاتش خلقه و ثم هدا، کنار وجودش نبوت جزء سنت خداوند است که باید در کنار حیات انسان برای انسان بیاره. این خیلی مهمه. قدیمی های ما که میبینیم بسیاری مسائلشون زود حل میشد، بسیاری مشکلات که علم ما با هزار نقشه، با نمیدونم اوقات فراغت، برنامه تلویزیونی، نمیدونم اردو، کانون میخوان برای این جوان ها بذاریم و مشکل حل نمیشه، برای اینه که اصل مسئله هنوز حل نیست. شما بیاید اینا خوب حل کنید برای خودتون مردم که بشر باید روی زمین با برنامه خدا زندگی کنه، وگرنه اینجاش مهمه هر کاری بکنه پوچه. و وقت دیگه اروپایی از چشمتون میفته. و وقت هر خوبی که غیر نبوت مسیرش رو انتخاب کرده بده، جرأت میکنید بگون بده. و وقت خاک پای یه مسلمونه نامنظمه، نمیدونم چرکه، یقه چرکه، موی جولیده، سرمه چشم من، و اون نظم بی جهت غیر نبوت تو سرشون بخور، الان اینجوری الان ما خدا رو تو سر هم میزنیم. این اسمش رو هم آبای نخوم نیست. وقت همه تجزیه و تحلیلمون عوض میشه. شما تو هر جلسه ای که میشینید یه آقا ژاپنی هایی هم چی کردن؟ یه ملت جبر فاسد، تماما فاسد. اون جلسه عرض کرد ژاپن‌گرایی حیله آمریکاست. خب چرا تو سر هم میزنی؟ برای اینکه مبانی خودمون رو نمیشناسیم. حیف نشد. حالا این جمله علامه رو میخونم رحمت الله علیه، چون فقط یه بار اجازه بدید من دوباره آیه رو تحت لفظی معنی کنم، بعد فرمایشات علامه کمک میکنه. فرمود حالا که مشخص این قرآن برای نجات شماست، من اعرض عن ذکری، هر کس از این ذکر من، از این قرآن فاصله بگیره، فإن له معیشة ضنكا، یک عیش تنگ داره. ببینید معیشه که گفت یعنی همین زندگی دنیایی، نگفت حیات، چون حیات درجه داره، حیات طیب نهایتشه. میگه یک زندگی حیوانی تنگ داره. همینجا تو ذهنتون میاد نه آدم کافرها خیلی هم زندگی دنیاییشون خوبه. اینا بعد خود علامه میفرمان ما رد میشیم ازش. و نحشره یوم القیامت اعمى، بعد میفرمان ما روز قیامت هم اینا کور محشور میکنیم. میام سر متن فرمایش علامه، و کسی که هدایت مرا، التفات بفرمان به جزوه ها دونونا که دارن، و کسی که هدایت مرا پیروی نکنه و از یاد من و یا کتاب من اعراض و دوری کند، در دنیا در تنگی معیشت و در آخرت در کورست. بریم جلو. زیرا برای کسی که با خدا قطع رابطه کند دیگر چیزی غیر دنیا نمونه، مگه نه؟ خب از اون بر که بسته قلب به غیب که رابطه نداره، پس میمونه دنیا. حالا بریم جلو. خب در نتیجه همه کوشش خود را منحصر به چی میکنه؟ خب به دنیا. تمام روحش میشه قبول شدن کن. در نتیجه همه کوشش های خود را منحصر به دنیا می کند و فقط به اصلاح زندگی دنیایش می پردازد و هر روز آن را وسعت داده و به تمتع از آن سرگرم شد. هی دنیا می خواد، یه خونه ساخت کمش میاد، دوتا می سازد، آخه دنیا را فقط می خواد. دنیا را هرچی گیر آوردی قانع میشی یا نمیشی؟ کی قانع میشی؟ وقتی نظر به قیامت داشته باشی میگی ما را این خونه بسه. وقتی جز دنیا به چیزی فکر نکنی، هرچی دنیا را گیر بیاری، خب بازم دنیا را میخوای دیگه. و از طرفی این معیشت او را آرام نمیکنه. معیشت به کار بردا، خیلی لغت خوبه. معیشت یعنی همین حیات دنیایی. زنکاس چند تا خونه اگه داشته باشه دیگه کسی که غیب و قیامت خدا نداره دیگه راحت هست. خودتون بگو راکفلر قصه میخورد که چرا بقیه جاوارا نداره. زن این مارکوس رئیس جمهور فیلیپین 2000 خورده فقط کیف داشت. از اون کیفا که زنه دارن دار روزی که فرار کردن 700 جفت کفش داشت. یعنی 700 جفت کفش نو یعنی چه؟ همونه دیگه. مامم یعنی شما افقتون از غیب بزدایید، فاصله بگیرید، فقط میشه دنیا. بریم جلو. خیلی دقت کنید حال چه کم باشد و چه زیاد. میگه که دوباره برمیگردم به جمله، از طرفی این معیشت اونا آرام نمی کنه. حالا چه کم باشه چه زیاد، اهل دنیا از دنیا هرچه بگیرن آرام نمیشن. یه قاعده است. بریم جلو. بعد زیرا چشم به زیاده تر از آن میدوزن بدون اینکه این حرص به جای منتهی شود. پس چنین کسی دائما در فقر و تنگی به سر می‌برد. پس اون جوابتون که گفتی پس چرا پول دار و وضعشون خوبه است، از جهت کی خوبه؟ من میگم که اگه من ماشین اینا داشتم بهتر بود، یعنی از جهت فقرا پول دارا وضعشون خوبه. حالا از نظر پول دارا، پول دارا وضعشون خوبه؟ یعنی خود یه آدم پول دارم آروم است از پولا که داره؟ یه آدم پول دار از اون زندگی که داره آروم است یا تنگ میبینه؟ دونا بیشتر میخواد. نفس فاصله گرفتن از برنامه دین، یعنی در دنیا افتادن و در تنگی دنیا پوسیدن، چه پول زیاد داشته باشه چه کم، نفس فاصله گرفتن از نبوت خاصیتش اینه. ادامه میدم. پس چنین کسی دائما در فقر و تنگی به سر میبرد و همیشه دلش علاقه من به چیزیست که ندارد و علت دوام در حسرت و آرزوهای برآورده نشده و استراب از دست دادن آنچه که دارد و قصه برای آنچه که ندارد، همواره با یه نوع مرگ داره دست و پنجه نرم میکنه. بعد میفرماد که با توجه به اینکه دنیا خاصیتش خاصیت زواله، دنیا به قول حکما ذاتش عین الحرکته دیگه، حرکت جوهری ذاتن نمیشه گرفتش. پس حالا این طرف از بقا یعنی غیب و قیامت فاصله گرفته، دنیا هم که داره زواله، همیشه در استرابه، حالا چه پول داشته باشه چه نداشته باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که همیشه چشمش از راه سعادت منصرف است. مگر نه؟ کسی که اومد اهل دنیا شد اصلا میفهمه سعادت یعنی چه، چی سعادته؟ همیشه بیچاره است، میگه اگه خواستم وضعم خوب بشه باید که چه کار کنم؟ با اهل دنیا رفیقشم. دیدی بعضی این خواهرها میگن که خب ما برای اینکه از قافل عقب نیفتیم میریم با این زنجیگوله ها رفیق میشیم، چون اینا سرشون تو مده، آخرین مد لباس را میدونم، ما با اینا رفیق میشیم که از مد عقب نیفتیم. وقتی چه عقب میفتن؟ از همه چی، از سعادت عقب میفتن، مسیر اصلی حیاتشون رو گم میکنن. و وقت اینا تو دنیا چشم یافتن حیات صحیح را در خودشون پرورش دارن یا ندارن؟ ندارن. حالا اونجا چی دارن؟ ندارن چشما، چشم داشتن حقیقت و دیدن حقیقت ندارن. به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که اون چه که اونجا هست به نام حق و الامر یومئذ الحق، روز قیامت حق هست، همش حق هست. اون چه که اونجا هست این چشم یافتن حق را برای خودش روش نداده که اونجا ببینه. اون چیزی هم که این چشمشو درش تقویت کرد چشم مد دیدن و چپاور، اونجا این خبران هست. پس اون چشمی که این تو دنیا تقویت کرد که چشم باطل دیدنه، اونجا نیست. چشمی که اونجا میبینه چشم حق است، این نداره. ملاحظه کردین چی میشه؟ شما مگه خودتون تو دعاواتون نمیخونید و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر حائلا، خدایا چشم قلبم را نورانی کن. شما اومدین تو این دنیا که با این عباداتتون با توجه به حق چشمی پیدا کنید که اون دنیا بتونید حق را ببینید، چون باطل که اون دنیا نیست، باطل سراب است، سراب که آب نیست، اون دنیا باطل نیست، این دنیا حق و باطل قاطیه. یعنی وهم به اصطلاح حکما در دنیاست. وهم یعنی چه؟ یعنی به شما میگن باری کلا کیف میکنی. حالا این باری کلا به چه درد میخوره؟ هیچ، کیفش هم به هیچ دردی نمیخوره. حالا تمام این غرورا که از باری کلا یه مشتسن گیره شما اومده است، اون دنیا نیست. بر خیالی جنگشان و بر خیالی صلحشان، جملشان کرد گشته سواره برنه ای. دیدین این بچه ها که سواری چوب میشند و میدوبند، به قول بچه ها محله ما پیتیکو میکنند، اینا هم علکیه دیگه، هیچیه، یعنی خوشحالیشون هیچیه، همه مردم غیر اهل الله همین طورن دیگه. خلق اطفال هم جز مرد خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. همه چشممون اگه با نظم نبوت زندگی نکنیم به همین دروغ ها مشغوله. اون وقت عرضم اینجا بود که حالا این چشم دیدن حق را که باید در این دنیا تقویت میکرد نکرد، وقتش صرف نبوت نکرد، با دستور دین زندگی نکرد، حالا اونجا مونده است، نمیبینه. چی را میبینه؟ همون که این دنیا میدی. پس اون سوالم حالا رفت میشه، این دنیا چی میدید؟ دنیا، باطن دنیا جهنم است به تعبیر روایت. باطن دنیا جهنم است. یه دیر دیدین شیرجه میرفت دنیا، اونجا هم شیرجه میرفت جهنم. یه دیر رو دنیا میرن، حاضر نیستن دنیا به ولدشون. این جمله معصوم رو شنیدی؟ امام فرمودن که ما از جهنم گذشتیم و جهنم خاموش بود. چطوری؟ یعنی جلوه نداشت. این دنیا برای ائمه جلوه نداره. وقتی جلوه نداره میتونه جذبش کنه؟ نه، رو دنیا باید حرکت کرد. یک، باید این دنیا از چشم ما بیفته. این قرآن اومده است که دنیا ابزار ما بشه نه مقصد ما. این قرآن اومده و خوبم میگه انسان. یعنی شما استدام فکر قرآنی ناخودآگاه اینا برای شما حل میکنه با اون مثالایی که میزنه. خب حالا آیه بعدی جواب خوبیه. قال رب لم حشرتنی اعما. طرف میگه، این توانا داره، بهش این اجازه رو میدن که بگه، چون اونجا هیبت جهنم، هیبت قیامت طوریه که کسی نمیتونه حرف بزنه الا اینکه بهش اجازه بدن. رب لم حشرتنی اعما، میگه خدایا چرا منو کور محشور کردی؟ وقت کن تو بصیر، من که تو دنیا بصیر بودم. آیه بعدی قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیت. قصه از این قراره که آیات ما که اومد تو دنیا پیش تو ندیدی، تو انداختی اون وقت خوش بهشون کردی، فراموششون کردی. اینقدر که دنیا رو گرفتی نبوت رو نگرفتی، پس تو قصه حیات دنیایی رو داری میبینی. این که بارها بزرگان ما عرض میکنن قیامت ادامه حیات دنیاییست، پرده ها عقب میره، دنیا رو تو درستر میبینی. و کذالک الیامت انسا، امروز هم تو فراموش میشی. امروز روز حق است، تو حق با خودت نیوردی. زیر این آسمان یه چیز حق است، فقط نبوت. خب هر کس به اندازه که نبوت با خودش برده است، یعنی اعتقاد کامل بدین و عمل در حد وسع بدین، هر کی اینو نبرده با خودش، اون دنیا جزء فراموش شده هاست. یعنی فراموش از رحمت، البته یعنی رحمت خدا شاملش نمیشه. یه روایت خیلی جالب داریم که خود به 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 این روایت، اسلام رحمت، خود اسلام اصلا یک حدثی که شما خیر، ماده خیر را تو قرآن هر جا دارید بردار اینجاش اسلام بذارید، همطور که میتونید بردار اینجاش ولایت بذارید. درست در تفسیران دیدین اونجا که میگه که خیر را برای شما نمیخوان، معنی میکنه یعنی اسلام برای شما نمیخوان. یهودیا خیر رو برای شما نمیخواد، سوره بقره، معنی میکنه یعنی اسلام نمیخواد. یه چیز خیره، فقط دین. شما کسایی که از مسیر غیر دینی زندگیشون رو گذروندن، ظاهرش قشنگ بود ولی هیچی گیرشون نیومد. میگه تو پس پرده که ادامه جدی حیات دنیاییست، تو این را ندیدی. تو آیات ما که اشاره داشت به قیامت ندیدی. من در جلسات قبل عرض کردم خدا میدونه اگه ما این زندگیمونو شدیداً وصل نکنیم به قیامت، هر گونه تجزیه و تحلیلی که میکنیم باطل است و دروغ. ما سیاسی هم اگه میخواییم حرف بزنیم باید به قیامت وصل بشیم. اگه جلسه ای بحث سیاسی بشه ولی از غیبت بدن آدم نلرزه تو اون جلسه، این جلسه هرچی هم باشه فایده نداره، هیچ وقت اشاره به نور نداره. آیه بعدی بعد می فرماد پس ببین قصه از این قرار است. و کذالک نزی من اسرف و لم یؤمن به آیات ربه و لعذاب الاخرت اشد و عبد. میگه اینجوری ما زندگی اهل دنیا رو تنگ میکنیم. این نزی اول رو بزنید به همین زنکا، چرا؟ چون بعدش گفته است و لعذاب الاخرت اشد. پس معلومه این اولی جزای قیامتی نیست، وگرنه بعدش عذاب آخرت نمو. حالا دوباره جمله رو معنی میکنم، میگه اینجوری جزا میدین اهل دنیا را که چی؟ که زندگیشون براشون مفید نیست، تنگه. ما فکر میکنیم خوششون است ولی خودشون خوششون است. و کذالک نزی من اسرف. اسرف معلوم اسراف، یعنی از حد بندگی جلوتر افتادن، یعنی مرز نبوت رو نگرفتم. به متن علامه هم که رجوع کنید به همین مضمون فرمایش داره. یعنی کسی که متجاوز است، یعنی چه متجاوز است؟ یعنی از مرز بندگی، از اون تعهد ذاتی که با خدا بستیم ما رفت جلو، مرز بندگی رو نهایت رو اثبات بندگی به انجام دین خداست. خب میگه کسی که بره جلوتر بدون از عبد بودن خارج بشه، رب بشه، ما حق داریم رب بشیم یا حق نداریم؟ رب مال ما نیست، رب یعنی کسی که خودش تدبیر کنه. ما باید تدبیر الهی را بپذیریم. اصل ما عبودیته، اصل خدا ربوبیت، ما نباید جا خدا بشینه. امروز دنیا میخواد جا خدا بشینه. امروز دنیا میگه ما با علممون مسائل بشر را حل میکنیم. حل کردن؟ اصل بشر عبودیته، اصل خدا ربوبیته. بنده باید بندگی کنه، نباید رئیسی کنه. نباید شما بیا نظام خدا را فکر کنید میتونید عوض کنید. شما باید در نظام خدا طبق برنامه خدا زندگی کنید. ما بر نظام نیستیم، ما در نظام. حالا اگه هوس بر نظام بودن به سر دون زد، خودتون را لف میکنید کم احلکنن قرون. حالا آیه بعدی میرسی، اونهایی که نفهمیدن باید در این نظام زندگی کنن ویران شدن. در امروز میگه ما میتونیم بشر رو نجات بدیم، خودش رو بشر رو نابود میکنه. بعد میفرماد که اینایی که لم یؤمن به آیات ربه، اینا که به آیات پروردگارشون مؤمن نشدن، اینها زندگیشون تنگه. دیگه چی؟ بعدیش ولعذاب الاخرت اشد و ابقا. آقا تازه قصه قصه دنیا نیست، چرا دلتون را بیدار نمی کنی؟ اصل که دنیا نیست، عذاب آخرت خیلی شدید است. این بیماری روشن فکری باید یه جوری ضعف کرد از محفل بچه ها. این ما با ببینید الان یه کلمه اومده است داره راجع به مسائل اهل دنیا صحبت میکنه، توش سرش بحث قیامت رو مطرح میکنه. من بارها عرض کردم تو جلسه های مسابقه مذهبی ها باید آخرش مسئله قیامت خوب مطرح بشه، بخوره مسئله به قیامت، نگن که آل دو این شیخ بازی در آورد، با قرآن هم شیخ بازی در آورد، پس یه نصیحت هم به قرآن بکنی. باید در هر جلسه حتما افق قیامتی مطرح باشه. ما بیمار این مسئله در جلساتمون، ما در جلساتمون اگه بچه‌هامون تذکرات اخلاقی قیامتی بدن منزوی میشن، در صورتی که باید اونایی که جو میسازن که بحثای قیامتی کنار بحثای اجتماعی نشه اونا منزوی بشن. ببین آیه را میگه عزیز من، تازه این عذاب اهل دنیا چیزی نیست در مقابل قیامت، یعنی چشم ده بنداز به قیامت. ولی عذاب الاخرت اشد دو، یعنی شدیدتر از این عذاب دنیاییست. چرا؟ چون علتی تطلع و علل افقده از باطن شروع میشه، باطن تو را میسوزونه خدای نکرده، و ابقا میمونه پایداره. بعد میگه که خب پس مشکل کجاست؟ مشکل کجاست که ملت ها نبوت را نمیپذیرن؟ آیا به گوششون نرسیده؟ آیا توجیه میشه که مسئله نبوت را؟ آیا رو نگاه کنید، افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنه. آیا نگفت به اونها پیغمبرشون که چه ملت ها که نابود شدن و درست تو خونه شون در حین اینکه داشتن راه می رفتن ویران شدن؟ آیا نگفتن به اینها؟ این ماده کم اهلکنا من القرون زیاد تو قرآن بگردید، این که اینجا من به نبوت زدم عموما هر جا شما می بینید یا مطلق است یعنی توحید و نبوت، یا دقیقا رو نبوت دست گذاشته است. مثلا کم اوایل سوره یونس باز می‌بینیم که همینا میگه، میگه چون انبیاشون رو تکذیب کردیم کم اهلک نلبر ملت‌ها رو نابود کرد. میگه ما کارمون این بوده است که ملت‌هایی که برنامه خدا را روی این زمین نپذیرفتن در این که تو خونه‌شون راون می‌رفتن نابودشون کردیم. آیا این همطور که علامه فرمود است یهده را به معنای بیان بگیری؟ بیانه یعنی تبیین. میگه که افلم یهد لهم، آیا روشن نکرد اون پیامبرشون براشون که چه ملت ها که نابود شدن؟ یمشون فی مساکنه، آقا راست راست داشتن راه میرفتن، نابود شدم. رمز بقا پذیرفتن دین است، سستی ها رو یواش یواش جبران کنی، و رمز فنا نپذیرفتن دین است هرچند که تلاش کنی. امروز ملت ژاپن تلاش میکنن، اما نابودی بر پیشانیشون حک شده است. هر که نبیند کور است. تدبر قرآنی به شما اینا به راحتی میده. این ملت تعادل حیات نداره، این ملت نمیتونن بمونن، این ملت سر و ته حیاتشون به تضاد افتاده. شما میدونین که یه برهه‌ای بود بعد از جنگ جهانی دوم، اینها به یه مصیبتی افتادن، بعد به خود اومدن، یه تلاشی کردن، حالا دارن از مایه میخورن. یه ملت فاسدی هم نبود اینا نجات پیدا کردن بدون دین. حوصله‌تون زیاد بشه. ما تا این را خوب حل نکنیم، من یه بار دیگه عرض کردم، حادثه را نبینید، قاعده را ببینید، حادثه را تفسیر کنید. قانون نابودی ملت ها را از قرآن بگیرید، بعد نگاه کنید ببینید این ملت چرا نابود شد و بعد چرا نابود میشه. این آقای ابن خلدون در این مقدمه مشهورش خب همین کارو کرده است. ابن خلدون که به عنوان یک جامعه شناس موفق تو دنیا مشهور است، نگاه کنید اومده است رمزهای نابودی ملت‌ها رو از قرآن گرفته است، یه مقدار چاشنی کرده است مسائل اجتماعی را. دقیقاً همینه. این آیه خیلی آیه خوبیه. اگر ملتی بدون برنامه خدا روی زمین برای خودشون حیاتی رو تنظیم کردن، این حیات به ثمر نمیرسه، خودشون هم نابود میشن. میفرماد ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، یعنی همین نابودی ملت ها، اگه ذلک رو به نابودی ملت ها بزنید، میگه این برای صاحبان عقل یه نشانه خوبیه. عاقل چیکار میکنید؟ عاقل ترمز داره دیگه. نهى، آدم عاقل دنبال شهوتش میدوه یا نمیدوه، ترمز داره دیگه. برای همینم اهل نهی و نهی رو میگن اهل عقل، یعنی کسایی که کنترل میکنن هر چیزی که به ذهنشون میرسه زود عمل نمیکنن. میگه این که شما میبینید، یه نگاه بکنید به این ملت ها. بارها میفرماد میگه آقا اینا از نظر علمی بعض شما بودن، اینها تکنیکای قد اشد قوه، اینا قدرتشون هم بیشتر از شما بود، ولی چون نبوت را نپذیرفتن نابودشون کردیم. رمز نابودی ملت ها بهترین وسیله است برای اینکه شما بیداش. علامه رحمت الله علیه در جای جای تفسیر مبارکشون اینا تذکر میدن. بارها میفرماد میگه آقا شما یه نگاه کنید این اطراف و اکناف شهر را دون، آخه تا 100 سال تا 50 سال پیش از اینجا شهر آبادی بوده است، چرا نابود شده است؟ میگن آقا آبش فروکش کرد. آخه این زمین که همون زمینه، اکوسیستم ها که همون اکوسیستم هاست، چرا نابود شد؟ یعنی سیستم به هم خورد یا اینها نتونستن در این سیستم دیگه بمانن؟ اینا اینقدر خراب شدن، اینقدر کج شدن که دیگه جوابگوی این نظم و نظام طبیعت نبود حیاتشون، یا طبیعت نتونست اینا را تحمل کنه. میگه اینا روش فکر کنید، رمز نابودی ملت ها تکذیب انبیاست، تکذیب ذکر خدا هاست. بعد میفرماد این دیگه خیلی جالبه، یه سوال مقدر گرفته است، اینا بگیم خوبه سو بریم. میگه خب ممکنه تو ذهنت بگید خب چرا همه حالا نابودشون نمیکنی؟ اگه بناس نابود شن چرا آمریکایی رو نابود نمیکنی؟ این مردم بوسنی را اینقدر ضربه میزنه. میگه عجله نکن، آیه 129 را بخون. ولالا کلمتون سبقت من ربک لکان لزامن و عجلون مسم. میگه اگه بنا نگذاشته بودیم، اگه کلمه ای را قبلا قاعده نکرده بودیم، کلمه اومه یعنی سنت، اگه سنت و قاعده ای را قبلا نینگاشته بودیم حتما نابودشون میکردیم. ما با قاعده این جهان را داریم منظم میکنیم. جهان مهد تربیته، لازمه یه تربیت فرصته. خب شما میخواید خودتون زندگی کنید، شما مدیر جهانید یا خالق هستی با علم کل و تدبیر کل صاحب هستی. میگه نگو که چرا نابودشون حالا نمی کنی، ببین که ما در پیشانی مکذبین نبوت نابودی را انگاشتیم، این دیگه دست ماست. عجلون مسمى یک، این بیان جمله قبلی است، این وسط لکان لزامن معترض است به اصطلاح. میگه یه عجل مسمایی را ما تعیین کرده. عجل مسما یعنی اون چیزی که نمیشه ازش فرار کرد، میشه زودتر رفت ولی دیرتر نمیشه. یه عجل مسما داریم، یه عجل غیر مسما. مثلا شما بناس 80 سالگی بمیری، میگه بکشی خودت، نه 81 سالگی نمیمیری، نه دیگه اون با نظام است. اما اگه خدایی نکرده گناه کنی زودتر میمیری. اوایل سوره آل عمران تفسیر المیزان را بخونید، اونجا راجع به عجل مسما و غیر مسما یه بحث خوبی دارن. حاصلش همینه که عرض کردم، از روایت هم گرفتم. میگه که فکر نکن اون وقتی که مرگ اینا فرا میرسد، مرگ قوم ها و مرگ افراد، اینا میتونن بپرن از من. نه، اون یه سه تعیین شده است. تو نگو چرا حالا نابودشون نمی کنی. یک کلمه ای، یک قاعده ای، یک ناموسی، یک قرارداد ربوبی ما در عالم حاکم کردیم. شما از خودتون بارها پرسیدید که اون چه شما میفهمید کافیست برای تجزیه و تحلیل این جهان؟ انصافا چقدر نقطه های خلع را شما نمیفهمید ولی رب عالم میفهمد؟ میفرماد که اینا در واقع جواب سوال مقدره. ولولا کلمتون، اگر یک کلمه ای که سبقت من ربک، که از طرف ربت سبقت نگرفته بود، یعنی قبلا انگاشته نشده بود، نبود، ما همراه اینا نابودی را می‌بردیم. پس این سوال که پت چرا هنو نابود نمیشند رو با این جواب بده که بذار خدا یا با استدراج یا برای عبرت ما یا برای اینکه از دست از طریق ظالمی رحمتی به مظلومی بشه، اینا قاعده های ربوبیست. گاهی وقتا دشمن کلی کار میکنه و به نفع ما میشه. خودتون بارها دقت کردید این جنگ صدام ما را قدرت کرد. الانه که میبینید در این کنفرانس اینقدر ابهت داره اسلام یا خودمون، یعنی صدام باعث شد که ما با محتوای توحیدی اونچنان از خودمون مقابله نشون بدیم که الانه ابهت شدیم تو دنیا. خب اینا پس صدام موندنش ضرر نداشته. خود قرآن باز یه جا دیگه میگه که ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و عجل مسمى. ما هر چی توی عالم خلق میکنیم حق خلق میکنیم تا یه عجل مسمى، یعنی هیچی باطل نیست. ممکن است برای من باطل باشه، مثل صفر است برای آموزش و پرورش. صفر تو نظام آموزش و پرورش که باطل نیست، حالا من نباید بیارم. اون چه در عالمه برای مدیریت عالم حقه و برای مدیر عالم. اون وقت اینم که جواب داد، حالا یه بحث خوبی داره. اشاره میکنم اصل بحث باید مال جلسه بعد باشه. میگه خب آقای مسلمان که بلند شدی، رسالت دینی را به عهده گرفتی، اومدی در صحنه که نبوت را پیاده کنی، حالا اگه ملت ها نپذیرفتن تو عکس العملت مگه چی باشه؟ اگر کند بود کارت، اگر هرچه تلاش کردی نتیجه نگرفتی، عکس العملت مقاومت در ایدئولوژی است نه تجدید ایدئولوژی. یکی از خطراتی که بچه‌های ما دارن اینه که فکر میکنن اگه چند روز کار کردن و نتیجه نگرفتن باید به دینشون نعوذ بالله شک کنن. شما مگه دینو از طریق تجربی به دست آوردی که میخوان از طریق تجربی حذفش کنی؟ بله، یه وقت من تجربه کردم این سنگا میذارم به این سنگ طلا میشه، حالا بعد میذارم نمیشه، میگم این سنگ خاصیتش از دست داد، میذارمش. من شما دین را از چه طریقی به دست آوردی؟ در اول سوره طه بحث شد که دین رو شما از طریق خاص، اونجا بحث لم رو کردم، یعنی شما با تجربه که به دست نیوردید، شما از طریق خاصی، حالا یه معجزه بلاغت یا معجزه خود محتوای قرآن، بدون ثابت شد این حرف الهی است، تمام شد. وقتی حرف الهی شد بشر نپذیرفت، حرفمون رو عوض میکنیم یا بشر میدازیم اون به ما چه؟ ما که حرفمون رو عوض نمیکنیم. این مقدمه رو دقت کنید. حسبر علی ما یقولون، پیغمبر کوتاه نیست، صبر غیر سکونه. صبر یعنی بمون رو حرفی که زدی، هر چی میخوان بگم. حسبر علی ما یقولون، پیغمبر ایدئولوژی ده قورت نده. بچه یه حزب الله از مواضع خط امامید عقب نشین، هرچی میخواه بشه. اگر نه خط امامت خط توحید قرن بیستمه، هیچ وقت تو عقب نشین نمی کنی. عرض کردم یه بار دیگم، امیر المؤمنین مطلق است.
حالا اگه زمان عوض شد بگن آقا امروز جهان امیرالمؤمنین را نمیپسنده، جهان باید عوض شد یا امیرالمؤمنین؟ جهان باید عوض شد. نشه ویرانش میکنه خدا. شما هم بگو خیلی خوب امیرالمؤمنین نمیذارم کنار، میرم دنبال جهان، با سرنوشت جهان گره میخورید، دو تایی نابود میشه. اهلک نلقرون حسبر علاما یقولو، پیغمبر صبر کن، حرف ده نکش عقب، پا ده عقب نکش، حرف ده صف بزن، پاشم باستان، نمیپذیرن نپذیرن. وقت یه نکته نورانی تر پشتش حساب، یعنی در صحنه ارائه حق ارتباط روحانیت رو همواره مستدام.